ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای در وین با نشست وزیران خارجه آمریکا، ایران و کاترین اشتون ادامه یافت. جو بایدن با رئیس جمهوری ترکیه در استانبول گفتگو کرد. قنچه قوامی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. در پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بار دیگر شنبه شب در نشستی سه جانبه گفتگو کردند. جان کری صبح شنبه گفته بود شکافی جدی میان طرفین وجود دارد، اما پیشرفت محتاطانه ای نیز بوده و برای رسیدن به توافق تلاش می شود. آقای کری روز شنبه با فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز در وین گفتگو کرد. آقای مایر سپس عصر شنبه با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار کرد. او پیش از این دیدار گفت که اختلافات همچنان باقی است، اما شانس توافق هم هیچ زمانی بهتر از الان نبوده است. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جان کری در مکالمه تلفنی جمعی با وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده، همچنین به طور جداگانه با وزیران خارجه ترکیه و کانادا رایزنی کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به ترکیه روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان گفت درباره یک رشته موضوعها از جمله چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی، همچنین تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت از رژیم او گفتگو شد. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع خروج بودن از ایران محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق قنچه قوامی به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت 1 سال زندان موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام ابلاغ شده و وکیل جدید او در حال تجدید نظر خواهی است. همزمان سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی گفته است با وجود آنکه مقام‌های قضایی بارها تاکید کردند که اتهام‌های دخترش ارتباطی با رفتن به ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال ندارد، اما در پرونده اون این مورد جزو اتهام‌هایش ذکر شده است. خانم مشتاقیان افزوده که دخترش همچنین به ارتباط با چهره‌های مسئله دار متهم شده و عکسی از مزار ندا آقا سلطان در موبایل او هم به عنوان مستندات محسوب شده است. قنچه قوامی از 3 خرداد به طور موقت در بازداشت بوده و تنها 1 جلسه دادگاه در 22 مهر ماه داشته است. شورای نگهبان طرح مجلس را برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت در این طرح وزیر دادگستری مکلف شده درباره پرونده‌های قوه قضاییه به سوال‌های نمایندگان پاسخ داد، اما این موضوع اصولاً از اختیارات وزیر دادگستری خارج است. اما در ادامه این بخش خبری، مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که نگاهی داره به مسائل حقوق بشری هفته. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. در این قطعنامه از مواردی همچون شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، وضعیت آزادی احزاب و حق برگزاری تجمع، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران به شدت انتقاد شده است. حسین دهقانی، سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که در این نشست حضور داشت، این قطعنامه را خصمانه، نامتوازن و بر پایه نگرشی سیاسی توصیف کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله طی 1 سال گذشته ای که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در قطعنامه‌ای که هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید، از شمار اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد شده. آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید، در یک بازه زمانی 1 ساله از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93 بیش از 850 حکم اعدام در ایران اجرا شده، رقمی که او آن را نگران کننده توصیف می‌کند. اما همزمان با این انتقادها، طی هفته گذشته دست کم 5 تن در بندرعباس و قائمشهر در ملأ عام اعدام شدند که جرمشان سرقت و تجاوز به عنف اعلام شد. در همین حال مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، هفته پیش بر لزوم اجرای حکم اعدام تأکید کرد و گفت نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول ندارد. عبدالکریم لاهیجی در این باره میگوید:
جمهوری اسلامی هرگز نتونسته که این اخبار رو تکذیب بکنه و بگوید که این میزان اعدام در ایران نیست، مثلا بگوید که یکی از این زندانی‌ها در ایران زندانی نیست، بلکه همیشه سعی کردن اخبار رو تحریف بکنن و یک توجیهی برای مثلا بسته شدن یک روزنامه، زندانی کردن یک مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی بدن، بدون اینکه بخوان بگویند که اصل خبر واقعیت نداشته.
یک روز پس از تصویب قطعنامه حقوق بشری ایران در کمیته سوم سازمان ملل، مجلس نمایندگان آمریکا هم با تصویب قطعنامه‌ای حکومت ایران را به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد و از دولت آمریکا خواست موضوع حقوق بشر و ترویج دموکراسی در ایران را هم در اهداف استراتژیک خود قرار دهد. بیش از 300 تن از فعالان مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی مهدیه گلرو، فعال پیشین دانشجویی، از زندان شدند. مهدیه گلرو از فعالان پیشین دانشجویی حدود 1 ماه پیش در تهران بازداشت شد و اتهامش تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی درباره پدرش:
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هست، چون ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده از مأموران حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از ارسال پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، به دادگاه انقلاب تهران خبر داد و اتهام خانم قوامی را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشتش عنوان کرد. قنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی، از 9 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. سوسن مشتاقیان، مادر این زندانی، درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر می‌گوید.
دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجویی‌هاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته، فقط تنها یک دونه مقاله داشته، اونم یه مقاله تحقیقی بوده در زمان دانشجوییش که بر ضد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده و گفته بوده که این تحریم‌ها خیلی به زنان ایرانی فشار آورده. با این حال گفتن که این گفته سیاه نماییه، در حالی که این سند افتخار دختر منه که از کشورش دفاع کرده.
وکیل مدافع روزنامه توقیف شده آسمان از صدور دستور رفع توقیف این روزنامه توسط دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. روزنامه آسمان اواخر سال گذشته در پی انتشار مطلبی درباره قصاص به قلم داوود هرمیداس باوند، استاد پیشین دانشگاه، توقیف شد و عباس بزرگمهر، مدیر مسئول آن، حدود 4 ماه پیش در دادگاه مطبوعات به نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات و همچنین اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی متهم شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به قوه قضاییه به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. صادق زیبا کلام چندی پیش در 2 نامه سرگشاده به حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مطالبی انتقادآمیز درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی نوشته بود. حسین درخشان، وبلاگ نویس، پس از گذراندن 4 سال زندان هفته پیش آزاد شد. او که سال 87 از کانادا به ایران بازگشت، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و راه اندازی وبسایت‌های مبتذل، به 19 سال و نیم زندان محکوم شده بود. حسین درخشان دلیل آزادیش را عفو رهبر ایران عنوان کرده است. مصطفی نیلی، فعال دانشجویی دانشگاه قزوین، با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او در سال 88 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3.5 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، صالح الدین مرادی برای اجرای حکم 30 ضرب شلاق و 2 سال تبعیدش به اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی به دادگاه شهرستان کوار فراخوانده شد. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از بستری شدن مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش در بیمارستان به دلیل عفونت ریه خبر داده. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای مصطفی دانشجو از زمانی که به بند 8 زندان اوین منتقل شدن به دلیل وضعیت بند 8 و نبود کیفیت مناسب پهوه هوا و خب سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون، با برودت هوا متاسفانه ایشون ریه‌شون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانواده‌شون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشونو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب خانواده‌شون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد، مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات باز پاسخگو باشن.
موسیقی من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
دل بیفکن آزرم میانم را از کرم آباد کن آباد کن زردن خواهی چرا آخر شبی از در درا آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا این عاشق خست را دلشاد کن دلشاد کن این عاشق
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چشمت رو خیت و گل چیدن
ساعت 23:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. در پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بار دیگر عصر شنبه در نشستی سه جانبه گفتگو کردند. جان کری صبح شنبه گفت شکافی جدی همچنان میان طرفین وجود دارد، اما پیشرفت محتاطانه ای نیز بوده و برای رسیدن به توافق تلاش می شود. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد جان کری تلفنی با وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده، همچنین وزیران خارجه ترکیه و کانادا درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کرد. شورای نگهبان طرح مجلس را برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند. خبرگزاری های ایران از اجرای حکم شلاق 4 نفر در ملأ عام روز شنبه در شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویر احمد خبر دادند. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع خروج بودن از ایران محکوم شده است. پژوهشگران در دانشگاه تونبینگ آلمان میگویند یک نسخه قدیمی قرآن در کتابخانه این دانشگاه احتمالاً به صدر اسلام و دوره خلافت علی بن ابی طالب در اواسط قرن 7 میلادی تعلق دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از دریافت مجوز از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکم سرپرستی محمد علی نجفی را بر وزارت علوم تمدید کرد.